نظریه تکامل داروین، مفاهیم و سازوکارها، که آقای دکتر رضا نادرلو برای ما ارائه خواهند کرد. بار دیگه اظهار خوشحالی میکنم از اینکه اساتیدی از دانشکده های علوم در انجمن هستند و ما از حضورشون استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر نادرلو عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران هستند. ایشون مدرک کارشناسی خودشون رو در رشته زیست شناسی دریایی از دانشگاه گرگان اخذ کردن و کارشناسی ارشد خودشون رو در بیوسیستماتیک جانوری از دانشگاه تهران و درجه پی اچ دی خودشون رو در رشته تنوع زیستی دانشگاه فرانکفورت اخذ کردن و از دانشگاه روزنبرگ هم دوره پست داکترال فلوشیپ رو گذروندن. از ایشون خواهش میکنم که برای ارائه تشریف بیارن.
یه سر سخت برامون صحبت کردن، یعنی این کتاب داروین وقتی میخواد بیشتر تئوری توضیح بده میگه فقط بلیف می، یعنی بیشتر از این نمیتونم با واژه ها توضیح بدم انتخاب طبیعی یعنی چی. باید بیان تو آزمایشگاه، باید بیان رو کشتی بیگل و من با میکروسکوپ نشون بدم که چه اتفاقی افتاده. برای همین برای ما هم خیلی آسون نیست توضیح دادن در مورد مکانیسم سازکارهای انتخاب طبیعی یا تکامل نظریه داروین. طبیعت مانند یک ماشین خوب روغنکاری شده است که در حال کار و گونه‌های مختلف که می‌بینیم مانند چرخ دنده‌های این ماشین هستند که در جایگاه مناسب خود قرار گرفتند. در این سیستم طبیعی گیاهان و جانوران مختلف به خوبی طراحی شدند تا زندگی خود را در بستر این حیات سیال پیش ببرند. ماهی مرکب ها و سفره ماهی ها را ما در زیر دریا میبینیم که چه شکلی ادپته شدن در زندگی در بستر. مرغ مگس و گل های زیبا را دیدیم. گل های زیبا برای اینکه مرغ مگس را به طرف خودشون جذب کنن باید زیبا و زیباتر بشن و از این ور مرغ مگس باید بتونه منقار بلند و سیستم هاورینگ قوی داشته باشه تا بتونه از اون گل استفاده کنه. یوز پلنگ و آهو در یک اِوولوشنری گیم تئوری دارن با همدیگه رقابت میکنن. هر چقدر یوز پلنگ قوی تر سریع تر میدوه آهو باید سریع تر از اون بدوه تا خورده نشه. از این ور یوز پلنگ برای اینکه گشنه نمونه باید سعی کنه سریع تر از اون آهو بدوه. خفاشا برای فعالیت باید شب رو انتخاب میکنن و برای اینکه تو شب بتونن فعالیت کنن سیستم رادارینگ قوی میخوان. از اون ور گیاهان برای اینکه بتونن فتوسنتز کنن و از نور استفاده کنن به روشنایی نور نیاز دارن. این سیستم پیچیده بسیار بسیار پیچیده طبیعی است در یک اکوسیستم ما میبینیم. فقط با این چند تا مثال خواستم بگم. برای زیست شناسا سه سوال، برای کل ساینتیستا سه سوال بنیادی مطرحه. که چه چیزی یا چه کسی چنین سیستم پیچیده رو طراحی کرده، چگونه این سیستم بیولوژی طراحی شده و هدف و غایت این سیستم پیچیده طبیعی چیست. به سوال اول و سوم ما نمیتونیم پاسخ بدیم، در حوزه فعالیت ما نیست. سوال دوم فقط چگونگی، ما میتونیم تا حدی با استفاده از تکامل که کور زیستشناسیست جواب بدیم. یک جمله بسیار معروفی از دوبژانسکی که روسیان اصل بود ولی در آمریکا مطالعات شد رو دروزوفیلا ملانوگاستر یا مگس سرکه انجام داده، میگه در زیست شناسی چیزی خارج از محدوده علم تکامل مفهومی ندارد. یعنی تکامل برای ما همین الان به ذهنم رسید عین این برنامه پاورپوینت تو بیولوژی. یعنی ما هر کاری میکنیم با میکروسکوپ داریم کار میکنیم، با نرم افزارهای خاص فایلوژنی نمیدونم بیوسیستماتیک هرچی آماری کار میکنیم همش باید بریزیم تو این بکگراند. حتی اونایی که دارن کار مولکولی میکنن ساختار دی ان ای، ساختار پروتئین، باید ارتباط اون ساختار پروتئین رو با یه پروتئین دیگه بررسی کنن، باید اینو در یک خانواده از پروتئین ها قرار بدن. نمیتونه بگه این فقط خام بگه ساختار سه‌بعدیش به این فرمه، حتما باید بگه به کدوم خانواده ارتباط داره و از کدوم گروه تکامل پیدا کرده به چه فرم. برای همین حالا ما خیلی باز مفاهیم فلسفی اینا را تعاریف نمیدونم، ولی خلاصه وار تا زمان داروین تا همین الانم خیلی از جوامع به این فرم تمام حقایق در ذهن عوام نقش بسته، در واقع همون ساینسشونه و بیشترم منشأ گرفته از اعتقادات دینی بوده، سفت سخت به عنوان ساینس قبول دارن. همین الان ما تو جامعه خودمون به 90% همین الفا که من اینجا میتونم بزنم نمیتونم بزنم قبول نمی کنن. یعنی اون اعتقادات دینی به عنوان یه فکت های علمی تو ذهنشون هست. این برای ما ساینس بوده، ولی علمی که ما دنبالش هستیم به مفهوم علمی خود نظریه ها یا فرضیه هاییست که قابل بررسی باشه و ما بتونیم اونو در آزمایشگاه مشاهده کنیم و بتونیم توضیح بدیم برای خودمون. در اول، علم زیستشناسی با مرکزیت علم تکامل در زمره علوم زنده و طبیعی دنیا قرار میگه، این فیزیک و شیمی و ریاضی، هرچند فیزیکدان ها و اینا یه نظری دیگه دارن، اینم باز برمیگرده به برخورد فلاسفه با این علم، یعنی فلاسفه اونو بزرگ کردن و به فیزیک به عنوان علم نگاه کردن. فیزیکدان ها میگن علم فیزیک، شیمی یه قسمتی از فیزیک، ریاضی اصلا علم نیست بلکه این علمو به صورت دیجیتال در میاره، زیست شناسی هم که یه قسمت خیلی کوچیکی از شیمیه، یعنی شیمی عالی. ولی باز یک جمله خیلی معروفی هست در بین زیست شناسا، این که زیست شناسی را متفاوت از سایر علوم میدونن، سایر علوم رو احساس میکنن. البته توی میشه روی نظریه بحث میشه کرد، زیست شناسی را بسیار متغیر میدونن چون که الزاماتش متغیره. در 10 میلیون سال پیش گونه‌های بسیار متفاوتی وجود داشتن و انتخاب طبیعی بین اونها که مکانیزم تکامل متفاوت بوده با اونی که امروز هست، ولی فیزیک و شیمی و ریاضی قوانینی که بینشون بوده، هرچند کشف نشده بوده تا زمانی و امروزه دارن کشف میشن، ولی بودن و نسبتاً ثابت بوده. برای همین ما نمیتونیم در گذشته حیات خیلی قوس کنیم، نمیتونیم گذشته حیات رو برای خودمون ترسیم کنیم و مهمتر از اون آینده حیات رو اصلا نمیتونیم پیش بینی کنیم. برای همین ما تو فایلشنی یا ردبندی جانوران و گیاهان موجودات زنده اصلا نمیتونیم به فردا نرم افزاری تالا درست نشده بگه 10 میلیون سال پیش این گونه در اینجا قرار خواهد گرفت، ولی نرم افزارامون همه میگن که 30 میلیون سال پیش این دوتا از هم جدا شدن، 5 میلیون سال پیش این دوتا گونه جدا شدن و اینا را میان تطبیق میدیم با در واقع وقایع زمین شناسی. این برمیگرده به ماهیت تغییرپذیری تکامل و علم تکامل که ما داریم کار میکنیم، این تغییرات رو در این بستر سیال برای ما نشون میده. سوالات خیلی اساسی برای ما مطرحه، هنوز هم مطرحه. ما فقط کیسی میتونیم اینو جواب بدیم، فقط برای یه گونه میتونیم بگیم چرا این فرمیه، ولی به صورت کلی با هر گونه جدید برخورد میکنیم هزاران سوال مطرح میشه که بسیار مبهم برام. ما چرا باید این همه گونه داشته باشیم؟ بس چگونگیه، حالا چراییش یعنی چگونه به این فرم اومده، چراییش به ما. چرا این همه موجودات زنده که روز زمین ما داریم با این همه اختلافات محرز، از اون تک سلولی ها تا این فیل پستاندار بزرگ، با این اختلاف محرز مورفولوژیکی ظاهری دارای تشابهات عمیق داخلی هستند، بسیار عمیق، دی ان ای یکسان، اسیدامینه های یکسان، مکانیسم تولید پروتئین کاملا یکسان. چرا برخی گونه ها پراکنش خیلی وسیع دارن تو دنیا ولی برخی گونه ها محدود به یک منطقه جغرافیایی اکوسیستم خاص هستن؟ مثلا ما تو منطقه اروندرود یا شط العربمون دو تا گونه خرچنگ داریم، کرومنتس بولانجری و نئورینکوپلاکس کمپی، فقط مال اون منطقه شط العربن، یعنی هیچ جای دنیا دیگه پیدا نمیشه اینا. چرا باید این دو تا گونه به این فرم باشه؟ از اون ور یه خرچنگ داریم به اسم کریبدیس هلری که تو خلیج فارس خیلی زیاده، تا آبهای استرالیا ژاپن گزارش شده و از این ور دارن رو برزیل تا تو این جمعیت‌های مختلف این کار می‌کنه، یعنی پراکنش بسیار وسیع. یا این کاکایی‌ها که می‌بینیم، کاکای نقره‌ای، پراکنش خیلی وسیع تو کل دنیا داره. چرا برخی گونه‌ها مثل پستانداران، والها و داگونگ‌ها با داشتن خویشاوندان خشکی، این همین گاوها، اینا در واقع خویشاوندان همین گاوها با ایدا هستن، برگشتن دوباره به آب، سازگاری پیدا کردن با این سیستم؟ این چرا باید به این فرم باشه؟ ما وقتی دنبال این سوالا میریم فقط میتونیم در لابلای این علم تکامل بهش برسیم، فقط میتونیم با دانستن فرضیات تکاملی به اینها جواب بدیم. جوزف لاکانته: تکامل در برگیرنده نصف کل علوم بشری است و یه واقعیتی است نه کاملا نابجا. همین که شما صحبت میکنین فلسفه علم و الان اومده فلسفه زیست شناسی، تو ایران البته خیلی تحت تاثیر قرار نداده، ولی کل دنیا واقعا تحت تاثیر قرار داده به خاطر باز بودن سیستم و فلسفه رو کاملا تحت تاثیر قرار داده، چون که احساس کردن یه خلقت انسان از مرکزیت خارج شد. کوپرنیک ادعا کرد زمین مرکز نیست، پس زمین از مرکزیت خارج شد. بعدش داروین ادعا کرد که انسان مرکز نیست و غایت نبوده، انسان از مرکزیت خارج شد، ولی تمام ادیان انسان را به عنوان مرکز و غایت خلقت در نظر میگیرن و همه چیز برای انسان خلق شده. برای همین کل فلسفه، یعنی کل آفرینش رو این زیر سوال میبره چنین دیدگاهی. هرچند هدف داروین به نظر من که بیولوژیستم اصلا این نبوده، یعنی دنبال این نبوده که در مبارزه با دین نبوده که بیا اینا که شما میگین اشتباس، پس من میرم یک دلیلی میارم که شما را رد کنم. نه، این این ما دنبال همون بیولوژی کار خودش بوده که حالا بعضیام به خودشون گرفتن همون هوایی. حالا سوالی که مطرحه، تکامل فرضیه است، تئوریه یا یه فکته؟ البته باز دوستان میتونن فرضیه رو به صورت دقیق بررسی کنن، ولی اونی که ما به عنوان فرضیه تو مقالات و آزمایشگاه خودمون در نظر میگیریم یه سری پاسخ مشروط به مسئله پژوهشی است. یعنی ما اول یه فرضیه رو برای خودمون در نظر میگیریم که آیا مثلا تنگه هرمز یک بریر یا یک سدی است برای جین فلو بین خلیج عمان و خلیج فارس یا نه. فرضیه صفرش، نول هایپوتز، اینه که نیست، ولی ما میگیم هست، این فرضیه ماست. حالا میایم این فرضیه رو ثابت کنیم. ما به این میگیم فرضیه، و یعنی اسایی در دست به قول مکوگان یه اسایی است در دست ما که بتونیم مثلا با این پژوهش خودمون رو شروع کنیم. تئوری مجموعه ای از این فرضیاته که اکثر این فرضیات اثبات شدن. حالا چندین فرضیه هم بهش داریم اضافه میکنیم و داریم رو این فرضیات کار میکنیم، و فرقش با فرضیه اینه که مجموعه ای از فرضیات برای ما. واقعیت یا فکت، حقایق در حال وقوعه، یعنی گونه هایی که ما میبینیم، انسان هایی که اینجا الان نشستن، یا تعداد گونه، من میگم مثلا تو ایران 120 گونه پستاندار داریم، اینا دیگه چیزی نیست که من میخوام برای کسی ثابت کنم. به این میگیم ما فکت. از این دید نگاه کنیم، خب اکثر شاید غیر بیولوژیست ها به تکامل به عنوان فرضیه نگاه میکنن، ولی ماها در حد اکثر اگر خیلی خوشبین نباشیم تئوری نگاه میکنیم، ولی در کارهای عملیمون تو آزمایشا به عنوان یه فکته، یعنی اصلا روش فکر نمی کنیم که تکامل هست یا نیست. برای همین شما تو دنیا آزمایشگاهی پیدا نمی کنیم که بیاد رو کلیت تکامل کار کنه، بگه آقا من کار میکنم ببینم تکامل هست واقعا یا نیست، اتفاق افتاده یا نه، اتفاق نیفتاده. برای همین در واقعیت پرکتیکال ما تکامل رو به عنوان یک فکت در نظر میگیریم. تکامل به عنوان یک علم تجربی ارائه دهنده تئوری در مورد مکانیسم خلقته. برای همین به دنبال ارائه فرضیه های قابل بررسی است که فقط با ارائه آزمایشات تجربی میتونه مورد قبول یا رد واقع بشه. یعنی هر، حالا من بیشتر با این که اعتقاد به تکامل ندارم بحث میکنیم، همین که صحبت میکردم در مورد کلیت خلقت، پارسیمونی اینه که خداوند یه در واقع مکانیسم رو خلق کنه بعد نه که تک تک گونه ها را و اون مکانیسم تک تک گونه ها را خلق کنه، نه که حالا خدا بخواد تو هیچ وادی دیگه این کار را نکرده، بخواد تو بیولوژی این کار را کنه. مثلا یک قانون هیدروژن اکسیژن بایندینگ رو درست کرده، یعنی پیوند هیدروژنی اکسیژنی هر جا اینا باشن دما اپتیموم باشه آب تشکیل میشه. برای همین هم از وقتی ما میریم در یه جایی دعای باران بخونیم، هیچ موقع نگفتیم که رفتن دعای باران خوندن یهو دیدن بارون اومد از آسمان صاف، همیشه میگن که یهو دیدن ابرها اومدن هوا تاریک شد و... یعنی مکانیسم باید باشه، ولی تکامل رو چون که نوپاس و اونایی که دارن ازش دفاع میکنن از اول بد دفاع شده و اصلا اجازه دفاع نیست و عمومیت پیدا نکرده، برای همین بدون که بدونن رد میکنن. در مورد مبانی تکاملی کلا من میخوام صحبت کنم و این جمله نسبتا طولانی را در مورد کل تکامل نوشتم. حیات بر روی زمین از یک گونه اولیه به احتمال زیاد از یک مولکول عالی سایا حدود 4 میلیارد سال پیش به وجود آمد و در طی زمان به تدریج به گونه های مختلف انشاء پیدا کرده است. مکانیسم چنین تغییرات تکاملی نه در اکثر موارد نه همه موارد انتخاب طبیعی بوده است. از این جمله که من نوشتم در واقع خواستم 5 تا مفهوم رو در این جمله جای بدم که کلیت تکامل رو در نظر می‌گیرم. یک، خود تکامل. البته قبل از این خود حیاته که خیلی مبهمه و ما تو کلاسامون فقط بحث می‌کنیم روش، خیلی واضح نیست چون که هنوز یک تعریف عمومی از حیات داده نشده. اگه یک تعریف عمومی و یک پارچه از حیات بدن، این تعریف که از یک گونه تو زیست شناسی میدن و این یک پارچگی خیلی مهمه، این تعریفی که از بایودایورسیتی دادن، از تعریفی که از تکامل میدیم ما، ولی برای حیات تعریفی داده نشده، برای همین منم اصلا روش صحبتی نمی کنم، میتونه یه بحث بازی باشه. ولی کلیتش 5 تا مفهوم از این استنتاج میکنیم: تکامل، خود تکامل، تدریجی بودن تکامل، گونه زایی، داشتن نیای مشترک و انتخاب طبیعی. گونه زایی و نیای مشترک در واقع دو روی یک سکه هستن، یعنی گونه ای تبدیل به گونه دیگه میشه، این دو تا گونه نیای مشترک دارن. یا یعنی کل حیات به عنوان تری آف لایف در نظر بگیریم، حتما این شاخه ها به یه جایی به نیای مشترک میرسن. در مورد تکامل بخوام صحبت کنیم. در مورد واژگان تکامل، اِوولوشن، واژه لاتین انگلیسی ترجمه شده اولین بار تو فارسی به تکامل. بعدن اومدن واژه‌های مختلف گفتن آقا تمام بحثم اینه، خلاصه که کی میگه یک باکتری یا یک ویروس ساده تر از یک انسانه، ما میگیم پیچیده است. کی میگه اصلا از یک تک سلولی به پرسلولی شدن این همراه با تکامل پیدا کردنه؟ نه، ما میگیم اون در واقع شاید تکاملی یافته‌تره، چون که تک سلول میتونه تمام متابولیسم‌های حیاتی خودش انجام بده، پس تکاملی یافته است. برای همین واژگان تکامل رو قبول نکردن، یعنی رو به تکاملی، رو به پیشرفت نیست. تغییر، تحول، تطور که عربیه و فرگشت رو بعضیا پیشنهاد دادن. ولی من روی این موضوع واژه‌ام خیلی فکر کردم و اعتقاد به همون تکامل دارم. اگر به کل تکامل بنای ساینس نگاه کنیم و کلیت نبریم، داخل یک گونه یک تک سلولی رو با پرسلولی مقایسه نکنیم، کلیت حیات رو به تکامله. و چندین بار هم یه سری وقایع فیزیکی، زمینشناسی، طبیعی خواسته که این در واقع تکامل رو جلوشو بگیره. مثلا 4 تا ما مس اکستینکشن داشتیم، یعنی انقراض توده‌ای، تا 80% گونه‌ها رو زمین از بین کاملا رفتن. ولی این نیرویی که این تکامل داشته، همین انتخاب طبیعی بوده، باز دوباره راش پیش گرفته، دوباره این همه تنوع پیدا کردیم. و این تنوع گونه که امروز داریم هیچ موقع 500 میلیون سال پیش در دوره کمبریه نداشتیم. و وقتی ما تو بیولوژی یه اکوسیستم را بررسی میکنیم، هر چقدر تعداد گونه ها زیاد، هر چقدر در یک جمعیت یک گونه تنوع ژنتیکی بالا، این جمعیت تکاملی یافته تره و این جمعیت در واقع پایدارتره. از این واژه نگاه کنیم، همون تکامل به نظر من برای کلیت این ساینس خوبه. حالا برای شواهد چه شکلی ما اثبات کنیم که تکامل بوده یا هست؟ 3 تا نظریه مطرح هم که گفتن: تکامل، اِوولوشن داروین بر اساس انتخاب طبیعی، دگرگشت باوری ترانسفورمیسم لامارک و خلقت جداگانه فیکسیسم تا دوره کوویه بوده. کوویه لامارک در واقع جفتشون فرانسوی بوده، همچه فرمودن کوویه مخالف لامارک بوده و چون که مذهبی بوده و با کلیسا در ارتباط بوده لذا حرفشو بیشتر قبول میکردن، برای همین لامارک بحثاش رفت تو سایه، وگرنه لامارک حرف بدی نزده بود. لامارک همون بعدنم اواخر خود داروین برای توجیه تئوریش از بحث لامارک استفاده کرد. لامارک نگفت مثلا بریدن دم موش یا هر زخمی یه جانوری بخوره اون به ارث میرسه. لامارک همون گفت هر صفت اکتسابی، صفت اکتسابی هم میتونه همون هر صفت دیگه‌ای باشه که در واقع در تیه این دیولوپمنت به ارث برسه. برای همین لامارک خیلی نابجا نگفت ولی کاملا تو سایه رفت و نذاشتن دیگه اصلا این ایدهشو پیگیری کنه. اینم به خاطر این مشکل شخصی که لامارک با این کوویه داشت. تکامل که ما امروز قبول داریم در واقع یه گونه میتونه تبدیل به هزاران گونه دیگه بشه. یه گونه اولیه داشتیم که همون خلقت و تبدیل به میلیون ها گونه که امروز میگیم که حدوداً 10 میلیون، بعضی هم میگن تا 100 میلیون گونه داریم و انقراض هم باز همیشه بوده، خیلی کمک نمیکنه به اینکه این تعداد گونه ها کم بشه، چون که همین تعداد هم اِوولوشن یعنی گونه زایی داره اتفاق میفته. جدا از این گونه زایی میلیون ها گونه داریم که کشف نشده. یعنی ما امروزه یه گونه داریم تو ایران میگن که این مثلا لوداکیا کوکازیکاس فلان مارمولکه، بعد همون لوداکیا کوکازیکا یه مطالعه یه دانشجوی فوق لیسانس روش انجام میده، بعد میبینه این یه گونه نبوده، 4 گونه بوده. یعنی گونه زایی به این فرم، یعنی ما خودمون گونه زایی میکنیم، گونه های جدید رو کشف میکنیم. برای همین تعداد گونه ها بسیار فراتر از این حرف هاست و این تنوع ژنتیکی بسیار بیشتر از اینه. این مدل تکاملی داروین، مدل تکاملی لامارک به این فرم بوده، یعنی به تعداد گونه هایی که امروز ما داریم گونه اولیه داشتیم، اول خلق شده. اگه 5 میلیون گونه امروز داریم، 5 میلیون گونه 5 میلیون سال پیش یا هر چند میلیون سال پیش خلق شده و این گونه یک فقط تبدیل به گونه دو میشه. انقراضی تو کار نیست و گونه زایی دو شاخی، چند شاخی و به صورت درخت نداریم. و فیکسیسم که کاملا جداست، همون نظریه ارسطویی بوده که تا دوره کوویه ادامه پیدا کرده بوده، چون کوویه خودش یه آناتومیست بوده و رو فسیلا کار میکرده، فسیل پیدا میکرده، اعتقاد به فسیل داشته، یعنی گونه های زمانی از بین رفتن یه میلیون سال پیش و چون فسیلش پیدا میکرده و گونه های زنده مشابه این فسیلا نبوده، میگفته که پس انقراض داریم، وقتی انقراض توده‌ای یا هر چی اتفاق میفته خدای خلقت جدید رو شروع میکنه. شواهدی به تکامل داروین میخوام ما بیاریم، اون دو تا نظریه هیچ. یک مشاهدات خود داروین اگه بخوام توضیح بدیم که توضیح دادن، همین فینچ های گالاپاگوس، نمیدونم فسیل های پیدا کرده بود تو پرو که کنار دریا گونه هاش فرق میکردن، ما گونه هایی که در ارتفاعات زندگی میکردن، فسیل پیدا کرده بود که شبیه همون فسیل های آرمادیلو بود که زنده بودن و احتمال میداد اینا رابطه داشته باشن. فینچ های گالاپاگوس پیدا کرده بود، البته خودش پرنده شناس نبوده، شناسایی نتونست بکنه، دیده بود متفاوته ولی تفاوتاتش رو نتونسته بود احساس کنه که اینا یا واقعا دوتا گونه جدان یا گونه نیستن. برای همین بعد از مدت ها که مطالعه کردن و بهش گفتن که آره اینا الان 15 تا گونه جدا داری که هر گونه این از کدوم جزیره آوردی، مارک زده بود از فلان جزیره، دیده بود آره گونه های هر جزیره مختص به خودشه و متفاوته و امروزه دارن الان رو اینها گروه های کار میکنن که از طریق مکانیسم ادپتیو رادییشن تکامل پیدا کردن، یعنی یه گونه اولیه از اکواتور یا آمریکا جنوبی مهاجرت کرده یا به هر صورتی برده شده به اون جزایر و چون که تنوع اکوسیستمی تو گالاپاگوس خیلی زیاد بوده و اینها هم این گونه هم پتانسیل اینو داشته که وریشن توش خیلی زیاد بوده بتونه به اکوسیستم ها یا نیچ های مختلف ادپته بشه، لذار ادپتیو رادییشن اتفاق افتاده و گونه زایی شده. و مشاهدات داروین همون کتاب چارلز لایل رو همراهش داشته، مشاهدات زمین شناسی می کرده و دیده که این گراجوالیزم یعنی بوده، یعنی به صورت ممتد در وقایعی که در زمین شناسی بوده میتونه تو زیست شناسی هم باشه، بس این خیلی شاهد خیلی خوبی بوده که بس تکامل داره از طریق انتاب طبیعی اتفاق میفته. تکامل در مقیاس کوچک امروز شما یه سرمایه بخورین، آنتیبیوتیک مصرف میکنین و این آنتیبیوتیک بهتون وقت میدن که یه هفته باید تموم کنین. اگه یه هفته تموم نکنین، یه هفته کامل این استفاده نکنین، 6 روز بشه، همه واریته های این باکتری از بین نمیره و واریته قوی میمونه. برای همین 6 روزه باید بمونه، تا روز 6م ضعیفه از بین میرن، یه دونه قوی روز 7م از بین میره، یعنی یه ذره دوزش باید بیشتر باشه. اون یه دونه بمونه بدتر میشه، یعنی سرماخوردگی شما زیاد میشه، اون یه دونه قویه شروع میکنه به تکثیر و امروزه اون زیاد میشه و مراکز بیمارستان های ما امروزه در واقع اسپسیشن سنتر باکتری ها هستن که بلافاصله سریع هم انتقال پیدا میکنه. امروز الان اینجا ما یه ویروس جدید بیاد و تکثیر پیدا کنه، 2 هفته بعد الان دارن میرن حج، هفته بعد تو عربستان، بعد حاجی ها میبرن کل آفریقا، کل آسیا، همه جا را پر میکنن. در عرض 2 هفته این باکتری کل دنیا را میگیره و به راحتی ما داریم میبینیم که در مقیاس خودمون و در زمان خودمون تکامل پیدا کرده و دیگه اون انتیبیوتیکی که برای اون ویروس تو ایران دادن و من خوردم تأثیر گذاشته، تو اینجا دیگه تأثیری نداره. باید این انتیبیوتیک عوض بشه، چون که دیگه احتمالاً گناه جدیدی تکامل پیدا کردم. ایجاد تکامل از طریق انتخاب مصنوعی که داروین انجام داد و رو این کبوترها از جاهای مختلف، حتی از ایران هم کبوتر برده بود برای تیروش کار میکرد و به راحتی ما اینو برای به عنوان یه شاهد نشون داد که انتخاب طبیعی داره عمل میکنه در این مقیاس کوچک در خونه خودش. و ما امروز در گاوداری ها، در مرغداری ها، در کشاورزی میبینیم که به آن به راحتی میتونیم چنین کار رو بکنیم. میخوام گاوهای گوشته بدیم یا شیرده، و یک آدم اصلا نمیخواد زیست شناس یا بیولوژیست یا تکاملیست باشه، به راحتی میتونه این کار رو انجام بده. این شواهدی است، یعنی داره تکامل اتفاق میفته. گونه های حلقه یا رینگ اسپیسیس باز یه شاهد خیلی زنده است برای این، برای ما، برای اینکه تکامل در حد گونه اتفاق میفته. تکامل تا دوره داروین هم بود، همه میدیدن که افراد یک جمعیت یک گونه با هم متفاوتن و این یعنی همون تکامل فرق میکنه. و ما میبینیم که افراد دارن رو سن قدشون بلند میشه، قدشون کوتاه میشه، خوشتیپتر میشن. دماغا الان مثلا خیلی خوشگل شده از خانم ها مثلا، یا آقایو ما قدیما میدیدیم که دماغای عجیب قدیم خیلی زیاد بود، الان دیگه نیست اصلا. اینا رو چیزیست که من که سن سالی 35-6 سال دارم میبینم، این رو پس همه میتونم ببینم. این گونه حلقه هم در دوره ما میتونیم ببینیم، یعنی در حد گونه تکامل پیدا کرده. مشکل این بود در دوره داروین، داروین گفت داره گونه زایی اتفاق میفته، برای همین اسم کتابش هم گذاشت Origin of Species، یعنی نمیخواست فقط اِوولوشن را ثابت کنه، بلکه میخواست گونه زایی را ثابت کنه. یعنی اگه تکامل گونه را رد کنه مشکل بود، وگرنه یعنی قبل اون مشکل نبود. اگه گونه را رد کنه تکامل اتفاق افتاده. گونه های حلقه مثالی، من البته این کامل اثبات نشده ولی داریم کار میکنیم، مثال که تو کتاب ها زده، اکثرا تو کتاب های تکست میزنن، اکثرا مال کالیفرنیا، دره کالیفرنیا که اطرافش دوتا سمندر دارن چه شکلی حرکت میکنن و گونه زایی اتفاق افتاده. ولی مثال خیلی جالبی را ما در منطقه زاگرس خودمون داریم، پوتامون پرسیکوم که آقای دکتر سایلام روش کار کردن، یه خرچنگ آبشیدن که پراکنش وسیع تو این قسمت داره و این زاگرس که حدود 5 میلیون سال پیش تو این قسمت به وجود اومده، یعنی بالا اومده، یه بریری شده که دیگه این یه گونه جمعیت ها شرکت میکنن از دوور کوه، دیگه وسط ها جایی نیست. اینا دوتا حوزه آبریز کاملا متفاوت، دوتا جمعیت بتونن با هم دیگه میتین یا جین فلو داشته باشن، پس کاملا دوتا جمعیت از هم جدا میفتن، اصلا با هم تولید مثل تبادلش یعنی هیچی ندارن. بعد هر چقدر پایین تر میان جمعیت های اینا، هر چقدر پایین تر میان جمعیتی که اینجاست دیگه اصلا هیچ رابطه با اون نداره و این گونه زایی اتفاق میفته و ما اینو بالعین میبینیم. الان پوتامون اعلام همین 2012 به عنوان گونه جدید معرفی شد و پوتامون استرالی گونه قدیمیه که باز خیلی ارتباط نزدیک با پوتامون پرسیکوم داره تا گونه های دیگه. و امروزه اینا زاگرس قسمت پایینش میرسه به خلیج فارس که آبه. اگه خلیج فارس میدونیم سه بار خشک خاله شده کاملا، که آخرین بارش 17 هزار سال پیش کاملا خشک بود به خاطر یخبندانی که صورت گرفت. ولی اگه دوباره چنین اتفاق بیفته و این قسمت خشک بشه و این گونه ها بتونن به هم برسن، الان نمیتونن به هم برسن چون که دریا اجازه نمیده، اصلا اینا تو آب شور نمیدن، این قسمت از بین بره و اینجا دوباره آب رودخونه ها جاری بشن، اینا بتونن در واقع قسمت های پایین رودخونه به هم برسن، دیگه نمیتونن با هم دیگه تولید مثل دو تا جمعیت، چون که دو تا گونه شدن و این چیزی که ما بالعین میتونیم ببینیم و چیزی نیست که در عرض 500 میلیون سال اتفاق افتاده و ما گونه مادری رو نمیبینیم، بلکه امروزه مشاهده میکنیم. شواهد ریختی بسیار زیادی داریم، وجود ساختارهای هومولوگ، هممون پنج انگشت، تمام پستانداران دارای، تمام اصلا مهرداران دارای پنج انگشتن. این شواهد ریختی خیلی مناسبی است برای ما، نشون بده که آره این چنین گونه زاییه، یعنی ارتباط خویشاوندی داریم و تکامل اتفاق افتاده. و تک تک حتی تو اسب که تک سمه هست، تمام این استخونایی که تو یک دست ما هست در یک سمه یک اسب ما میتونیم پیدا کنیم، تک تک اون استخوان. حالا بعضی بیشتر رشد کردن، بعضی به علت اون اکوسیستم خاصیه و حالت رفتاری خاصی اسب داشته متفاوت رشد کردن، یا بال یک خفاش یا بال یک ویل، یعنی فینش، کاملا همون استخونایی که ما داریم هم این داره. مهمتر از این در آناتومی جنین شناسی، شکاف‌های آبشوشی که در انسان می‌بینیم همون شکاف‌ها در هست که در ماهی‌ها هست و در دوره بلوغ هم شما می‌بینید در یک ماهی و در دوره جنینی ما فقط وجود داره و کم کم از بین رفته. و این چیزایی است که، و جالب این بحث‌های لاروی، یعنی شواهد لاروی خیلی مهمن امروزه، به خصوص تو تکامل برای پیدا کردن روابط بین گونه‌های مختلف، هم معادل شواهد مولکولی استفاده میشن و شواهد خیلی قوی هستن. برای همین یه جمله خیلی کلیدی هست که میگن اونتوجنی از کی فور فایلوجنی، یعنی وقتی ما اینو نگاه میکنیم انگار یه کلیدی است به ما نشون میده واقعا تکامل اتفاق افتاده و در مقیاس زمانی خودمون. شواهد مولکولی شواهدی است که بسیار سید دی ان ای دورشته ای تمام موجودات، چهار نوکلئوتید ای تی جی سی همه دارن، کد سه حرفی برای اسید امینه ها که 64 تا کد داریم، برای 20 تا اسید امینه در تمام موجودات یکی هستن. اسید امینه ها برای تشکیل پروتئین به کار میرن و مکانیزم، یعنی این فکتوری، این کارگاهی که این باید ساخته بشه و این پروتکلی که نوشته شده برای تمام موجودات اینه، همه از اون تک سلولی ها تا ماء پرسلولی از یک مکانیسم استفاده میکنیم. سیتوکروم سی عامل انتقال الکترون که پروتئین کوچک با 100 امینو اسیده، ما اینجا ارتباطش با انسان میبینیم. شامپانزه با انسان هیچ تفاوت از زمینه نداره. هر چقدر پایین تر میریم، یعنی هر چقدر دور میشیم، همین که نگاه کنیم از انسان، میمون دوباره یک نخستین یک اسید امینه متفاوته، خرگوش یک پستاندار 9 تا، گاو 10 تا، کبوتر پرنده است 12 تا، تا قارچ میرسیم 42 اسید امینه متفاوته. یعنی انگار اصلا نمیخواد کسی به ما تکامل رو نشون بده، همین یه جدول رو نشون بده برای ما کفایت میکنه. شواهد فسیلی بسیار زیادی هست، یک کتابی هست What is Fossil Says and What It Matters از رونالد پروترو که در مورد کاملا فسیل ها صحبت میکنه، ولی مهمتر از اینا و ساده تر از اینا برای اینکه ما از فسیل شاهد بیاریم، اینکه ترتیب ظهور فسیل های مختلف از جانوران مختلف برای ما مهمن. و یک دانشمند، یعنی اسمش یادم نیست، میگه اگه من از دوره کامبرین فسیلی از یک خرگوش پیدا کنم به کل زیست شناسی شک میکنم، نه فقط تکامل، یعنی برام بسه که اینو دور بندازم. برای همین فسیلی که از ماهی‌ها پیدا می‌کنیم خیلی قدیمی‌تر از فسیل پستاندارانه. اون خیلی جدید، پستانداران حتما جدیدتر از خزندگانه، حتما جدیدتر از دوزیستانه. این ترتیب در روند پیدایش، یعنی روند فسیل‌ها هم برای ما نشون میده که حتما تکامل اتفاق افتاده. شواهدی در خود انسان، داروین اون کتابی که بعدها می‌نویسه در مورد تکامل انسان و رابطش با در واقع سکشوال سلکشن، در اون شواهد انسانیش هم میاره. من با کسانی که در واقع زیستشناس نیستن بحث تکامل میکنم، میگم یه شواهد خیلی ساده، آقایون به خودشون نگاه کنن، آیا آقا یک مرد نیاز به یک پستان داره؟ چرا همه مردها پستان دارند در حال که شیری نمیخوان بدن؟ اگه خدا یه آدمی یه حوای جداگانه خلق میکرد، اصلا ما که عقل ناقصیم، اون عقل کلی، عقل ناقص ما میرسه خب این پستان نیاز نداره، من چه پستان بذارم برای این؟ ولی گذاشته شده هست. شاهد به نظر من خیلی ساده ایه و به هر کی میگم در واقع البته خیلی سریع قبول نمیکنه. این الان خود شماها سریع یه ذره یخشو میزنه، یه ذره زرد میشه، رنگش نوز میکنه، نگاه میکنن. برای همین استخوان دنبال چه ما داریم، برای همین بعضی موقع دیدین شما وقتی سردمون میشه یا وقتی عصبانی میشیم موهای بدنمون سیخ سیخ میشه. البته اول که برای چی مو داریم اصلا تو بدنمون، دوم موهای بدنمون سیخ سیخ میشه برای چی؟ چون که ما اینو از پستانداران به ارث بردیم. دیدین پستانداری مثل گربه وقتی سردش میشه باید پف کنه تا این هوا گرم در این قسمت بمونه و گرم بشه، باید خودشو در واقع این شکلی پف کنه تا خودشو بزرگ و خطرناک نشون بده به اون طرف مقابل. ما این همین کاراکتر رو از اینها به ارث بردیم، در واقع بسیار واضحه. یا یه شاهد خیلی دیگه در کتاب این فوتویاما آورده شده اینه، شما باز به شما میگن که انسانی خلق کن که ایشون میخواد هم بخوره هم تنفس کنه، اصلا یه موجودی خلق کن. بعد شما یه موجودی خلق میکنید، دستگاه گوارش میزنید، یه لوله میذارید میره معده و روده و مخرج، بعد یه لوله دیگه میذارید میخواد تنفس کنه اکسیژن اینا بگیره، بعد یه لوله دیگه میذارید دیگه. بعد ولی تو انسان الان این شکلی نیست و این دو تا لوله که برای تنفس و گوارش دارن همدیگر یه جای کراس میکنن که خیلی جالب نیست. یعنی من موقعی که دارم تنفس میکنم نمیتونم بخورم و زمان میبره، دو سه سال زمان میبره من عادت کنم به این سیستم که هم موقع غذا خوردم بتونم تنفسم بکنم. برای همین باید مواظب باشیم بچه‌ها که تا دو سه سالگی خفه نشن، چون که این سیستم به هم یه جایی وصله و این لقمه احتمال داره بره تو اون سیستم تنفسیش. ولی وقتی میایم بررسی میکنیم میبینیم که آره اینا کجاها برای ما اومده، ماهی ها، چون که شش ما همون کیسه هوای ماهیه که بعدن رگبندی زیاد پیدا کرده، بعدن اومده به اون سوراخ‌های بیرون بینی تبدیل شده در ماهیان ششدار و در این پستانداران کاملا کیسه هوا پر مویرک شده، پر در واقع این فارسی چی میگن این آلو بلا ناجه ها و اون چمبرا به اونا تبدیل شده و خیلی وسیع شده و امروز در برای تنفس خیلی پرفکت در واقع در انسان برمان نخستین میبینید. این شواهدی برای تکامل، یعنی تکامل احتمالاً اگر با این شواهد میتونیم قبول کنیم که اتفاق افتاد. حالا تدریجی بودن تکامل که صحبت کردن اینه که این به راحتی نمیشه اینو توضیح داد که خب چه شکلی این اتفاق افتاده، انتخاب طبیعی آیا میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه، چون که اون موقع یه تفکر دیگه‌ای در واقع داشتن، زیست شناسی کار میکردن، آزمایشگاه‌ها بوده و یه تفکرات مکاتب دیگه‌ای اونجاها رایج بوده. سه تا گروه هم دوره داروین داشتن کار میکردن، یکی بیومتریست ها بودن، یکی مندلیست های اولیه که در سال 1920 اینا کار میکردن و داروینیسم ها که در واقع بعدن به داروین اعتقاد پیدا کردن. در مورد تدریجی بودن تکامل، یعنی تکامل چه شکلی اتفاق میفته، کاراکترهای جدید به چه فرم به وجود میان. بیومتریست ها افرادی بودن که با گونه های مختلف، جمعیت های مختلف کار میکردن. وقتی به یه جمعیت نگاه میکردن میدیدن در یک جمعیت مثلا از قد 1 متری تا 2 متری انسان هست و 1 متر، 1 متر 1 سانت، 1 متر 2 سانت تا 2 متر هست و این به صورت یه لاینی میدیدن و اینا رو با نرم افزارهای آماری، یعنی با الگوریتم‌های آماری خودشون بررسی میکردن، میدن این همش هست و این انگار اصلا جمعیت رو به این ور میره، نیازی به تکامل نیست، یعنی به صورت خطی داره حرکت میکنه. بعد دیگه نیاز به تیپ خاصی نیست یهوی اتفاق بیفته و این تکامل و این تغییر داره به صورت ممتد اتفاق میفته که پیرسن و والدن دوتا بیولوژیست معروف پیرو این نظری بودن. مندلیست‌های اولیه میگفتن که تکامل محصول کلان جهش هاست، این همون بحثی که در زمین شناسی بوده، یهو یک انفجاری اتفاق میفته، زمین لرزی اتفاق میفته، زمین ساختارش عوض میشه. اینا هم میگفتن همین شکلیه، یهو در یک پستانداران پستان به وجود اومده، گروه پستانداران از سایر مهرداران جدا شدن، یهو پرندگان بال پیدا کردن، یک میوتیشن اتفاق افتاده، بال به وجود اومده و پرندگان از گروه دیگه جدا شدن. به کلان جهش‌ها اعتقاد داشتن که مخالف نظریه داروین بود که در واقع به جهش‌های کوچک اعتقاد داشتن و این جهش‌های کوچکی که اکومولیت میشه و تبدیل به در واقع یک کاراکتری که ما امروزه میبینیم. البته خب توضیح دادن اینم باز یک بحث جداست که چه شکلی اون موقع، یعنی میپرسن که یعنی شما میگین بالی که امروز پرنده ازش استفاده میکنه و پرواز میکنه اولین بار شکل گرفته بال نبوده، یه بال کوچیک بوده به هیچ دردی نمیخورده، بعد خب برای چی مونده اگه به هیچ دردی نمیخورده، نمیتونسته پرواز کنه تا به اینجا رسیده؟ ایناش خودش باز یه مباحث دیگه داره که آره اول به همون فرم بوده، کوچیک بوده، به درد این پرواز که امروز ما میبینیم نمیخورده، ولی همراه با در واقع تولید این کاراکتر ادپتیشن هم صورت میگرفته، چون که نچرال سلکشن همراه با ادپتیشن عمل میکنه. این تدریجی بودن تکامل نظری تکاملی داروین به این فرم میده، یعنی بروز جهش‌های کوچک، نه کلان جهش‌ها. البته کلیت تکامل این شکلی، ما یه سری ناولتی هم داریم، ناولتیز تو تکامل، همین به وجود اومدن پستان، یهو پستانداران را جدا میکنه. این یهو به وجود نیومده، ولی یه کاراکتری است که یه خط میگیم هومولوژی جدید رو شروع میکنه، یه خطی که دیگه از این به بعد میگیم پستانداران، یعنی الان دیگه از این به بعد پستان را به عنوان یک کاراکتر قرار دادیم و تمام گروهایی که این رو دارن و از این چیزی منشأ پیدا کرده رو در این گروه قرار میدیم. ولی باز بر نمیگرده به اون کلان جهش ها، کلیت تکامل یا وریشن ها تنوعات از کلان جهش ها نیست. گونه زایی و داشتن نیای مشترک. گونه زایی خود گونه مشکل اساسیه، برای همین خود داروین هم نمیتونست گونه یعنی چی، مرز گونه را مشخص کنه. این همون حیاتی که گفتم اصلا مشخص نیست یعنی چی، تعریف واحدی نیست، تعریف واحدی از گونه نبوده تا 1950 اصلا تعریفی نبوده، برای همین فقط بر اساس تعریف مورفولوژی، یعنی بر اساس ظاهر گونه را تعریف میکردن، ولی باز مرزش مشخص نبوده. به نظر من میگن در واقع نقص کتاب داروین این بوده که از وراثت اطلاع نداشت، یا اصلا دی ان ای تا اون موقع کشف نشده بود، یا اصلا به وراثت آمیخته اعتقاد داشته، وراثتی که مثلا همون شکلی که فرمودن یه قد بلند قد کوتاه ازدواج کنن، قد متوسط بعد از یه مدت وریشن از بین میره، همه قد متوسط که مخالف نظریه خودش بود اعتقاد داشته، اون انقدر ضعف برای کار داروین نبود که تا نمیدونسته گونه یعنی چی، چون که در مورد اوریجین آف سپیسیس صحبت میکنه ولی اصلا نگفت سپیسیس یعنی چی، مرز گونه چی چیه. این هنوزم مشکله، ولی از سال 1950 به بعد ارنست مایر یه نظریه خیلی جالبی داد، در واقع تعریف مفهوم خیلی خوبی برای گونه داد که هنوز پذیرفته شده است. ولی من منظورم از این در واقع ردبندی سلسله مراتبی اینه که باز شاید به فلاسفه اینا بگن که در بین این رنکینگ ها از کینگدام فایلوم تا فامیلی جنس اسپیسیس کدوم یک ابجکتیو، یعنی الان حضور داره کدوم یک سابجکتیو، بگن هیچ کدوم گونه چی چیه. من مثلا منو میبینم فرد اسپسیمن میتونم نشون بدم دیگه، ایشون آقای بیکران بهشت گونه چی چیه. ولی از نظر بیولوژیستا شما میتونید همینو بگین بگینن، ولی از نظر بیولوژیستا همین گونه سپیسیس به عنوان در واقع واحد عملی در نظر گرفته میشه و ابجکتیو، یعنی قابل لمس، قابل نشون دادن برای ما، بقیهش جنس و اینا همش سابجکتیو هستن برای ما. چرا میگیم این شکلی هن؟ باز برمیگرده به تعریفی که 1950 به بعد، حالا دکتر سالینا صحبت میکنن، هاکسلی اینا در تئوری تلفیقی تکاملی ارائه دادن، این که جین پول را ارائه دادن، گفتن که کل یک جمعیت، کل یک گونه یک جین پوله، یعنی یک مخزن ژنیه، میتونن، درسته من الان اینو دارم ولی یه قسمت از همین ژنوم دارم و کلیت هم یه انتگریتیه، وقتی از گونه صحبت میکنم و من میتونم این کپیمو به این بدم و اون بده به اون و یک جین پول رو کل یک گونه داره، برای همین تکامل روی گونه عمل میکنه نه روی فرد، برای همین ما میگیم گونه ابجکتیو نه سابجکتیو، بالاتر از اونا سابجکتیون. مفاهیم گونه که ارائه شدم 34 تا فکر کنم مفهوم گونه تا حالا ارائه شده، شاید کم و بیش تعریف کردن، مفهوم تولید مثلی، فنوتیپی و اکولوژیکی برای ما تا این حد که میخوام صحبت کنیم کفایت میکنه. و از نظر پرکتیکال هم که کار میکنیم تو آزمایشگاه، مفهوم فنوتیپی برای ما کفایت میکنه. مفهوم تولید مثلی 1950 خورده ای میر ارائه داد افراد یک جمعیت که بتوانند با افراد همان جمعیت تولید مثل کنند و زاده های زایا به وجود بیارند در واقع یک گونه حساب میشن، ولی با افراد جمعیت دیگه نمیتونن، یعنی با اون گونه متفاوتند و مال این گونن. به این میگن مفهوم تولید مثلی، که بعضی موقع میگن مفهوم بیولوژیکی یا زیستی گونه. دومی مفهوم، مفهوم فنوتیپی گونه است، مفهوم مورفولوژیکی گونه است. افراد شبیه به هم تشکیل یک گونه رو میدن. البته هر یکی از این مفاهیم مشکلات خاص خودشو داره. مفهوم تولید مثلی دیگه شما از گونه‌هایی که تو آزمایشگاه یا تو موزه هست نمیتونی بررسی کنی، یا گونه‌هایی که اصلا تولید مثل جنسی ندارن، غیر جنسی هستن، نمیتونی اصلا اینو نمیتونی به صورت پرکتیکال برین دو تا گونه رو بخوان با هم تولید مثل کنن بعد ببینین یه گونه است یا نه، خیلی ساده نی. ولی مفهوم فنوتیپی هم همون مفهوم تولید مثلی رو میگه و همون مفهوم اکولوژیکی رو میگه. میگه خب اگه دوتا گونه بتونن با هم تولید مثل کنن و تبادل ژنی کنن، باید با هم شبیه باشن دیگه، چون که همون ژن‌ها که این فنوتیپ با وجود آوردن. پس برای ما مفهوم تولید مثلی رو قبول میکنیم و مفهوم مورفولوژیکی رو بیشتر استفاده میکنیم تو آزمایشگاه. چرا؟ چون که همون مفهوم تولید مثلیه، چون اینا ژن‌ها رو تبادل کردن و شبیه به هم شدن، پس برای ما بسه. برای همین هیچ تاکسونومیستی، هیچ زیستشناسی نمیره دنبال دیگه اون مفهوم تولید مثلی. تو آزمایشگاه همین دنبال مفهوم مورفولوژیکی هست. مفهوم اکولوژیکی هم همین، یعنی اگر اینا تولید مثل با هم بکنن و ساختار یکسان داشته باشن، پس مفهوم بس باید بکنم شکل ندارم. مثلا این دوتا یوکا که اون یوکا ایرانیکا تو خلیج فارس، یوکا سیندنسیس، همین کلیپداشون یا امبورکاشون با هم متفاوته. برای ما نشون میده که این دوتا گونه کاملا جدانه، هرچند در یک اکوسیستم زندگی میکنن. ولی مفهوم فنوتیپی خب یک سری ضعفایی داره. ما اینا لاروشون، دوره لاروشون نمیتونیم بررسی کنیم، یا ماده اینا کاملا متفاوت از خودشونه، نمیتونیم بگیم که حالا این مال کدوم گونه هست. اینا یه ذره حالا باید بریم از مفاهیم دیگه یا از یک سری کاراکترهای دیگه استفاده میکنیم. مفهوم اکولوژیکی هم همین هاست، یعنی از نظر ساختاری باید شبیه به هم باشن تا بتونن در یک اکوسیستم زندگی کنن. اینایی که دارای در واقع پایه چشمی بلندی هستن در یک اکوسیستم یکسان زندگی میکنن، در یک بستر فلت که بتونن دید وسیعی داشته باشن، افق بیشتری رو ببینن. ولی اینم یه خرچنگه که اصلا چون زیر سنگ داخل شنا زندگی میکنه، اصلا نیازی به چشم بلند نداره، چون که اصلا نمیتونه ببینه بالا سنگو که هر قدم بلند باشه، برای همین نیاز نداره. برای همین ما این دوتا گونه رو حتما به هم شبیهن، در یه گروه، در یه خانوادن، و اون در یه خانواده خیلی پرتی قرار میگیره. همین برای ما کافیه که اینا رو در یه مفهوم قرار بدیم. پس مفهوم بیولوژیکی گونه از نظر نظری خیلی مهمه که افراد یک جمعیت که بتونن با هم تولید مثل کنن و افراد زایا به وجود بیارن در طبیعت. در آزمایشگاه یا باغ وحش احتمال داره اتفاق بیفته، ولی در طبیعت. و بحث بعدی گونه زایی. حالا گونه رو تقریبا فهمیدیم چی چیه گونه زایی. گونه زایی یعنی جدایی تولید مثلی بین دو جمعیت. یعنی ما یک دو تا جمعیت از یه گونه داریم، این ور اون ور زاگرس، یه هو زاگرس اومده بالا، کم کم داره میاد بالا، حوزه‌های آبریز فرق میکنه دیگه، این رودخونه اونوری میریزه، این رودخونه اینوری میریزه، هر چقدر بالاتر میریم دیگه این دو تا رودخونه همدیگه رو نمیبینن و دو تا حوزه آبریز داریم. دو تا جمعیت در عرض میلیون ها سال هیچ تبادل ژنی با هم ندارن، تمام ژن ها، تمام میوتیشن ها که اتفاق میفته جدا جمع میکنن برای خودشون. بعد از 5 میلیون سال دو تا گونه کاملا متفاوت خواهیم داشت. اینا رو اگه بیاریم به هم تو آزمایشگاه کنار هم بذاریم، هیچ موقع اینا با هم تولید مثل نخواهند کرد. لذا گونه زایی اتفاق افتاده. اصولا در چنین درخت‌های تکاملی ما گونه زایی رو می‌بینیم، در و جاهایی که این نودها یا نقطه‌ها رو می‌بینیم دو تا گونه از هم جدا شدن و این درختی است که از کار خود ماست که یه در واقع در این قسمت یک گونه زایی اتفاق افتاده. یوکا چنی از یوکا آنولیپس که گونه ایست از این یوکاها که در منطقه آفریقا این قسمت قرار داره، از این قسمت کلی ایندو وست پاسیفیک جدا شده. به راحتی گونه زایی. حالا دنبال دلیلشیم، چرا این اتفاق افتاده، چرا اینها از هم جدا شدن، و احتمالا یه منطقه برگری در اقیانوس هند هست که ما الان مثالای خیلی زیادی از این گونه ها داریم که نمیتونن این بری رو رد کنن، و دوتا جمعیت هم از نظر مورفولوژیکی هم از نظر مولکولی، این الان درخته بر اساس مولکولی بود 16S ماتوکندریایی بود که نشون میده که این دوتا کاملا دیگه از هم جدا شدن و نمیتوننم، و الان ما مطمئنیم که الان اینا رو بیاریم نمیتونم با هم تولید مثل کنم. پس به عنوان دوتا گونه جدا، یوکا آنولیپس و اون گونه جدید و به عنوان یوکا چنی که یک دانشمند چینی بود که فوت کردن روی این گروه کار میکردن نامگذاری کردیم. انواع مختلف گونه زایی داریم، چه شکلی گونه زایی اتفاق میفته؟ الوپاتریک، پری پاتریک، پرا پاتریک، سیم پاتریک. یعنی الوپاتریک همین جدایی جغرافیایی، یک کوه، یه رودخونه جاری میشه، این ور اون ور رودخونه دیگه جانوران خشکیزی نمیتونن با هم تولید مثل کنن، جمعیت ها جدا میشن، کاملا جدا میشن، بهش میگن الوپاتریک. پری پاتریک جدایی است که در واقع جمعیت کاملا جدا میشه، مثلا یه جمعیتی که تو ایران هست یه جمعیت خیلی کوچیکی میره تو همین جزایر خودمون، ابو موسی یه ذره دورتر از سواحل ایرانه، یه جمعیت خیلی کوچیک از سوسمارها رو یه نفر میبره اونجا، یه جفت و جفت سه جفت میبره اونجا میمونه، اونا هیچ تبادلش نی با این جمعیت مادری که تو مینلند نداره. بعد از یه مدت تمام جهشایی که اتفاق میفته، هر اتفاق میفته اونا جدا برای خودشون جمع میکنن و دیگه تبادلش نی ندارن، به این میگن پریپاتریک. و پراپاتریک اسپسیشن داریم، جمعیت‌های حاشیه‌ای به خصوص در گونه‌هایی که دارای پراکنش خیلی وسیعی دارن، جمعیت‌های حاشیه‌ای جدا میشن، چون که جمعیت‌های حاشیه‌ای اون جمعیت اصلی که مرکزه. مثلا ما گونه‌هایی داریم که کل ایندو وست پاسیفیک یعنی اقیانوس هند آرام شرقی یک منطقه جغرافیایی با هم در نظر می‌گیرن، چون از نظر زیست‌شناسی اینا دارای فون و فلورا یکسانی هستن، پراکنش وسیع داره. ولی تو خلیج فارس و به خصوص رد سی، چون که اینا شرایط اکولوژیکی خیلی متفاوتی از سایر آبهای آزاد اقیانوسی دارن، آب شور خیلی بالا، دما خیلی تنوع داره، تو زمستون خیلی پایین میره، بهار خیلی بالا میاد، برای همین همه گونه ها، همه افراد اون گونه نمیتونن چنین شرایط رو تحمل کنن، برای همین به عنوان یک منطقه گونه زایی ما در نظر میگیریم. واقعا گونه های ما داریم که همین جاها گونه زایی پیدا کردن و گونه های جدید به وجود اومدن، یعنی گونه های حاشیه‌ای، جمعیت حاشیه‌ای تبدیل به گونه های دیگه شدن. و سیم پاتریک اسپسیشن داریم، یعنی گونه زایی همجا و در یک اکوسیستم داخل خود خلیج فارس، در یک منطقه میبینیم که گونه زایی اتفاق افتاده، یک گونه تبدیل به دو گونه، سه گونه، چهار گونه، و این شکلی خیلی داریم. این اگر هبیتتمون خیلی متنوع باشه و فشار انتخاب طبیعی بالا باشه، چنین گونه زایی سیمپاتریک و همجا اتفاق میفته. سرعت گونه زایی همجا خیلی زیاده، برای همین خیلی زیاد گونه زایی سیمپاتریک اتفاق میفته، سرعتش زیاده، ولی تعداد گونه زایی الوپاتریک بیشتره، چون که احتمال اینکه تمام گونه ها اون پتانسیل و اون وریشن داخلشون باشه که چنین گونه زایی سیمپاتریک اتفاق بیفته خیلی کمه. ولی الوپاتریک نه، گونه های حاشیه‌ای سری رانده میشن، حتما گونه زایی اتفاق میفته، یک زلزله اتفاق میفته، یه رودخونه جاری میشه، نمیدونم حوزه آبریز دیگه حوزش عوض میشه، گونه زایی اتفاق میفته. اینم فرم گونه زایی. بحث بعدی انتخاب طبیعیه که یه ذره آخریش طولانیه هنوز. بحث بعدی انتخاب طبیعیه، در واقع کل نظری داروین در مورد انتخاب طبیعی بود که در واقع داروین تکامل رو کشف نکرد، بلکه مکانیسم تکامل رو که انتخاب طبیعی بود کشف کرد. باز به نظر من انتخاب طبیعی رو کشف نکرد بود، تونست خوب توضیح بده، آرگومنت های خوب آورد، وگرنه انتخاب طبیعی رو هم داروین کشف نکرد. قبل از اون همون دانشمند اسکاتلندی داده بود ولی آرگومنت هاش قوی نبود، والاس داده بود همراه با داروین ولی آرگومنت ها قوی نبود. ولی به قول خود پسر داروین، فکر کنم مکس اسمش، داره از داروین دفاع میکنه، میگه نظریه، چون که بحث این بوده که آیا این نظریه مال خود داروین نیست، فلان کس هم گفته، فلان کس هم گفته، والاس هم گفته، میگفت نه، اونی که نظریه مال اونیست که بتونه اونو ثابت کنه و عام پسند کنه، این نظریه رو فقط داروین تونست این شکل کنه، وگرنه بهاره تو هم بود، منم میدونستم هست تکامل، ولی داروین تونست این کار بکنه. بحث انتخاب طبیعی، البته بعداً صحبت میکنیم رانش ژنی و انتخاب طبیعی دو تا نیروی تکاملی هم. ما اصولاً به انتخاب طبیعی به عنوان نیروی تکاملی نگاه میکنیم و رانش ژنی یا ژنتیک دریفت رو اصلاً نادیده میگیریم، ولی دیفالت نیروی دیفالت تکامل رانش ژنیه. انتخاب طبیعی اصلاً بعداً وارد سیستم تکاملی میشه. تنازع بقا که صحبت کردن، ساگل فور لاف که از داروین در واقع ایدهش از اون اسه مالتوس گرفته بود، پیش نیاز برای عمل انتخاب طبیعی، این روغن ماهی کد گالوس گالاریوس که 5 میلیون تخم میذاره در یه فصل و از این 5 میلیون تخم 90% در همون ماه اول از بین میرن، 90% باقی ماندن تا یه سال نمیرسن. بعد فقط از این 5 میلیون 2 عدد باید باقی بمانند، یعنی اگه بیشتر از اون بشه 3 عدد بشه، در نسل‌های مختلف همه دریاها پر ماهی کد میشه، 2 عدد باید باقی بمانند. مقابل این فیل رو داریم که 30 سالگی تازه شروع میکنه به تولید مثل و تا 90 سالگی ادامه میده و در این مدت 6 فرزند به دنیا میاره. اون هر فصل 6 میلیون تخم میذاره و این 6، و از اینم باید همون 2 تا بمونه بر اساس قانون طبیعت، باید فقط 1 جفت بمونه. و داروین بررسی میکنه در عرض 750 سال اگر تمام زادهای این فیل ها بمونن 19 میلیون فیل از 1 جفت میمونه، فقط از 1 جفت فیل 19 میلیون فیل در عرض این مدت به وجود میاد. ولی قانون طبیعت میگه 2 تا. چرا؟ چون که برای تولید مثل جنسی یه نر و یه ماده میخوان، برای همین 2 تا کفایت میکنه. قانون طبیعت هم یه قانون ثابت و جدیه، بیشتر از اون هم به درد نمیخوره، برای همین بیشتر از اون باید بره. حالا مکانیسم اون ماهی برای اینکه 2 تا را دقیقا 2 تا را بمون نگه داره، باید 5 میلیون بذاره تا اون درصدی که میمونه میدونه که این 2 تا بیشتر نیست و این فیله 6 تا کفایت میکنه. اینو شد دیگه در عرض این انتخاب طبیعی و سیستمی که بوده انتخاب کردن که به چه فرم باشه. انتخاب طبیعی مشروط به 4 شرط اساسی: 1 تولید مثل، 2 وراثت، 3 تنوع درون جمعیتی و مهمتر تغییرات در شایستگی. تنوع درون جمعیتی هست، دو تای اولیه گفتیم تولید مثل وراثت حتما در واقع جزء خصوصیات موجودات زنده هستن، تنوع درون جمعیتی و تغییرات در شایستگی 2 تا پیش نیاز اصلی برای انتخاب طبیعی. ما الان هممون با هم متفاوتیم، همه آقایون اینجا از نظر قد حساب کنیم با هم متفاوتن. این یعنی تنوع درون جمعیتی. آیا این کفایت میکنه انتخاب طبیعی عمل کنه تو این سیستم یا نه؟ قدهای متفاوت کفایت میکنه انتخاب طبیعی عمل کنه؟ نه، چون این تنوع باید همراه با شایستگی همراه باشه، یعنی باید یه شایستگی همراه داشته باشه. این قد بلندی یا قد کوتاهی یا قد متوسطی فرق نمی کنه، هر کاراکتری فرض کن قد بلندی، یعنی باید امروز خانمای جامعه ما قد بلند رو بپسندند. چرا؟ چون قد بلندها الان جامعهمون یه جوریه که حتما برن کشاورزی، یا قد بلندا اصلا الکی باب شده، خانما گفتن اکثرا الکی باب میشه که قد بلندا خوبه، قد بلنده را دیگه انتخاب می‌کنه، یعنی این همراه با شایستگیه انتخاب میشه. اصلا قد بلندها داره زاده های بیشتری میبینن که اینا فرزندان بیشتری میارن، زن طبیعی این شکلی، پس قد بلندها انتخاب میشن. یعنی این وریشن باید همراه با شایستگی باشه، اگه با این شایستگی لینک نباشه وریشن هیچ به درد انتخاب طبیعی نمیخوره، انتخاب نمیکنه. این 4 تا در واقع پیش شرط انتخاب طبیعی هست. تنوع و شایستگی در تنوع بسیار مهم. انواع مختلف تنوع داریم، به صورت خلاصه‌وار میگم، تنوع مورفولوژیکی که هممون با هم متفاوتیم، حالا چرا، میتونه منشأ ژنتیکی داشته باشه، میتونه منشأ ژنتیکی نداشته باشه، منشأ محیطی داشته باشه. اکثرا میگیم که نه، همین که من تعریف گونه میکنم چرا این از مورفیه کیان، میگیم خب چون که تبادل ژنی کردن دیگه، همین بس برمیگرده به ژن. ولی بعضی تنوعات، بعضی ساختارهای مورفولوژیکی هم تأثیر محیطی دارن، یعنی منشأ محیطی دارن، الزاماً هم نباید حتما همشون 100% ژنی باشن. ما انوایرمنتال وریانس داریم، حتی تو تعیین جنسیت خزندگان شما میدونین کروکودیل ها، مارها و لاک پشت ها تخماشون اگه در دمای خاصی باشه زیر 28 درجه تبدیل به ماده میشه، بالای 28 درجه تبدیل به نر میشه. یعنی حتی دما تأثیر میذاره رو جنسیت این، حالا مورفولوژی بمانه. ماترنال افکت داریم، میدونیم که تخمک دارای سیتوپلاسم خیلی زیاده و داخل اون سیتوپلاسم پر هورمون، پر پروتئین های مختلفه که به اون تخم به ارث میرسه و بستگی داره که اون مادره در چه شرایطی باشه، چه هورمون های داخل اون سیتوپلاسم، چه پروتئین های باشه، تأثیر میذاره رو اون تخمه. مثال معروفش اون ملخ آفریقایی هست، شیستوسرکا گرگاریا، ملخ سیاه که همونی که معروف عربا اینا میخورن. اتفاقا امسال خیلی در یه فصل خاصی جولای میاد به عربستان و کویت. این ملخ کل آفریقا رو هر دو سه سال یه بار یه بلومینگ میکنه، کل مزارع آفریقا رو میگیره. بعد چون که جمعیتش تو مناطق آفریقا خیلی زیاد میشه، یه خودشون حالا غذای مردم رو میخورن، خودشون هم غذا پیدا نمیکنن بخورن، شروع میکنن به مهاجرت رو به بالا، میان تو شبه جزیره عربستان و بعد میان حتی تا جنوب ایران هم میان، خلیج فارس رو رد میکنن. بعد هر سال، امسال تو جولای بود، میگفتن که مردم میرن برای ملخ گرفتن، من کویت بودم، میرن ملخ میگیرن و خیلی هم دوست دارن. البته قدیمی ها جدید هم نمیخورن، قدیم ها این ملخ ها رو میخورن. و این وقتی که جمعیتش خیلی زیاد میشه این ملخه، مادهه میدونه دیگه چه خبره. مادهه زاده هایی که میذاره سیاه رنگن، بالهای بلندی دارن و فرزندان نسبتاً بزرگترن. چرا؟ چون که این باید مسافت خیلی طولانی تری را پرواز کنه، بتونه هر چقدر طولانی تر پرواز کنه موفق تره، هر چقدر از این جمعیتی که اینجا جمع شده دورتر بشه، یعنی به جاهای رقیق تر میره، غذای بیشتری پیدا میکنه. بهم میگن ماترنال افکت. یا اپیژنتیک داریم، یعنی به ژن وابسته هست، مثل متیلیشن ژنوم. دیگه اختلافات که ما در بین ژن ها میبینیم به سکوئنسینگ ربط نداره، یعنی A G C T G C T G این شکلی شبیه به هم، کاملا شبیه به همه، مثلا سکوئنسینگ نمیتونیم ما اختلافی بین ژن ها پیدا کنیم، ولی میبینیم که بیان ژن ها متفاوت شده و این ژن ها رفتارهای متفاوتی نشون میدن، این ژن اصلا تو این بیان نمیشه. این بهم میگن اپیژنتیک، به سیکوینسینگ ربط نداره، بلکه یک چیزهایی که خارج از این سیکوینسینگه، مثلا متیلیشن زیاد که در این ژنوم اتفاق میفته. تنوع در سطح سلولی، سلولهای متفاوت در بدن ما هست، کروموزومهای بسیار متفاوتی، بعضی کروموزومهای فکر کنم بزاق مگس سرکه رو تو آزمایشگاه مطالعه میکنن، چون که کروموزومهاش خیلی درشته، در واقع همون ژن را داره، همون سلوله، ولی کروموزومای درشتی داره. تنوع در سطح بیوشیمیایی، ما هموگلوبین متفاوت داریم، یا تو همه مگس سرکه ها یه پروتئینی هست به اسم الکل دیهیدروژناز که از این استفاده میکنن، برای همینه که میوه های پوسیده را میتونن بخورن، برای الکل میوه های پوسیده رو بخوان در واقع تجزیه کنن از طریق این آنزیم. این آنزیم دو فرم مختلف داره و فانکشنشون هم کاملا این همه، و اگه ما این آنزیم رو از کار بندازیم دیگه، اینا وقتی میوه را میخورن، میوه پوسیده چون که الکل داره ایده نمیتونن درستای پرواز کنن و در واقع الکل تجزیه نشده. تنوع در سطح مولکولی، خب تنوع در سطح پروتئین، این آنزیم ها رو ما میبریم روی الکتروفورز، بعد میبینیم که اینها بارهای الکتریکی متفاوت یا وزن مولکولی متفاوت دارن. دوتا همین دوتا پروتئین رو وقتی میگیم در سطح مولکول بررسی میکنیم، بررسی کردن دیدن این همین دوتا 11 فرم مختلف ژن داره، این دوتا رو بیان میکنه. یعنی هر چقدر به طرف داخل میریم فریوریشن خیلی بالا میره. علتش اینه که خب 20 اسید امینه داریم، 64 تا کد داره و الزاما عوض شدن یه میوتیشن همون اسید امینه رو میسازه، احتمال همون کده، یعنی یکی از اون تبدیل به یکی از اون سه کد میشه که اون اسید امینه میسازه. بعضی موقع هم مثلا اسید امینه عوض بشه، در جایگاه فعال پروتئین اسید امینه عوض نشده، لذا فانکشن عوض نمیشه، ساختار سه بعدی پروتئین به هم نمیخوره. و اگر با همون اسید امینه با همون بار جایگزین بشه، بال اکسلیکی هم مثلا عوض نشده، لذا خیلی مهم نیست. ولی به داخل مولکول میبریم تنوع فراتر میره، یعنی 11 فرم مختلف ژن داریم برای این دوتا آنزیمی که هست. منشأ تنوعات مولکولی از کجا میاد؟ جهش که همتون میدونین که منشأ تنوعات و نوع ترکیبی در جمعیت‌های جنسی که در مرحله مایوز اتفاق میفته و این نوع ترکیبی هم خیلی خیلی مهمه و منشأ خیلی خوبیه برای تنوع. اگه این نباشه در واقع جهش، چهار نوع جهش داریم: ترانزیشن، ترانسفیشن، اینسرشن، دلیشن. ترانزیشن جایی که پرین جای پرین میشینه و پریمیدین جای پریمیدین میشینه، بهش میگن ترانزیشن. ای جای جی نشست میگیم ترانزیشن اتفاق افتاده، یعنی پرین پرین. خیلی اتفاق خاصی نمیفته، بعضی موقع خیلی خوبه، ولی ترانزیشن ها خیلی بده. اصولا جهش های بد ترانزیشن، یعنی پرین تبدیل به پریمیدین میشه. اینسرشن یه قطعه از جن جایگزین میشه، یه نوکلوئید، دو نوکلوئید، هر چی. و دیلیشن که یه قطعه هست میشه که به هم از نظر فایل ژنی هم برای ماها ارزشش یکیه، برای هم بهش میگیم ایندل. حالا از این هست شده تو اون هست، یا از اون تو اون هست تو این هست شده، تو این قسمت کلا در نظر نمیگیم، میگیم این وسط گپه. چنین اونایی که فایل ژنی کار میکنن این سکونس ها ژن ها را میگیرن. فقط اینو آوردم که مثلا ببینیم بیولوژیست ها در چه فضایی کار میکنن. چنین اینا هر کدوم یه سکوینسه از بکنیم مالا 16S و اینجا هم این دل اتفاق افتاده، نمیتونیم مالا شاید از اینا به اینا اضافه شده، از اینا هست شده، برای ما مهم نیم. ما میخوام اونجاهایی که اشتراک دارن رو بررسی کنیم. اینجا CA در واقع یک ترانسفیشن اتفاق افتاده، CT ترانسیشنه. یعنی اینا الگوریتم های مختلف تعریف کردن. بعضی ها میگن خب ترانزیشن ترانسفرشن یکیه، بعضی ها میگن یا ترانسفرشن ارزشش دو برابره ترانزیشن تو تکامل، چون که به راحتی اتفاق نمیفته، بایندینگ ها متفاوته. فرم کن اینم نوع جهشی است که در واقع میتونه اتفاق افتاد. انواع مختلف انتخاب طبیعی، اون وریشن ها، وریشن همراه با شایستگی باشه، و انواع مختلف انتخاب طبیعی. به چه فرم روی این انتخاب، روی این وریشن ها عمل میکنه؟ میتونه جهت دار باشه، این همون آنتیبیوتیک که ما مصرف میکنیم. در واقع ضعیف ها از بین میرن، قوی ها میمونن، مثل قد انسان که گفتم. اگه قد بلنده انتخاب بشن دیگه جمعیت رو به قد بلندی میره. HIV یه مثالیه که تو اکثر کتاب ها میزنن، آنزیم ریورس ترانسکریپتاز داره، در واقع RNA رو تبدیل به DNA میکنه. اصولا اونو از کار میندازن، اونو هر یه قسمتش از کار انداختن، وریت های به وجود میاد که به اون قسمت یه به اون دارو حساس میشن، یه قسمت دیگر حالا باید از کار بندازن. یعنی رو به دایرکشنال تک جهده است. یا جثه ماهی آزاد، کلن تو شیلات ما تو ایران یا هر جای دنیا کار میکنن، کارهای آزمایشگاهی هم انجام گرفته. اصولا یک خطکش میدم، میگم مثلا از 20 سانت به بالا را سید کنین. یعنی ما عملا داریم جثه ماهیامونو کوچیک میکنیم، چون که اینا 20 سانت به بالا سید شد کوچیکا میمونن و کوچیکا موندن کوچیکا زادآوری میکنن. کم کم خیلی سریع از 4-5 ساله میبینید که ما دیگه ماهی بزرگ نداریم. و اینا چون که ماهیا میدونن که الان بزرگ بشن سید میشن، یه فرصتی ندارن تولدمس کنن، زمان بلوغشون هم میاد پایین. اگه 10 سانت بالغ میشدن، از این به بعد یه 7 سانت بالغ میشن. یعنی البته خب این یعنی انتخاب طبیعی، این میدونن نی، یعنی انتخاب طبیعی میدونه، مجموعه اینها هدف داره میدونه چه خبره، نه که اون فرد بدونه حالا بیاره پایین تر. و از این به بعد دیگه 7 سانت بالغ میشن و 15 سانت دیگه ماکسیمم رشدشونه. دیگه اصلا یارو صیاده 20 سانته پیدا نمی کنه که بخواد سید کنه. به این میگن دایرکشن ها، یعنی قدا کوچیک میشه. در مورد تثبیتگر داریم که سعی میکنه حد واسط رو حفظ کنه. در مورد فرزند انسان هومو ساپینس گفته میشه که این دختر خود من تازه به دنیا اومده بوده، قد انسان گفته شده که البته خب امروز عمل نمی کنه در مورد این. یه زمانی خب اگر سزارین اینا نبوده، یه زمانی اگه خیلی بزرگ بوده بچه، خب نمیتونسته به دنیا بیاد، موقع به دنیا اومدن دچار خفگی میشده، مادره میمرده، بچه هم میمرده. بعد خیلی کوچیک نارس بوده، به دنیا میمده میمرده، نمیتونستن، امکانات نگه داشتن نداشتن. ولی امروز این شکلی، به هر وزن قدی باشه به دنیا میارن و همون شکلی میمونه وریشن ها. لذا این دیگه تثبیت کرده انتخاب طبیعی رو این الان عمل نمی کنه، چون که انسان سزارین و سایر کارهای پزشکی رو در واقع تکنیک ها رو جایگزینه این کرده. یه انتخاب گسلنده دیسراپتیو داریم که این برای گونه زایی خیلی مهمه، که اکثرا اینه که عمل میکنه تو گونه زایی. به همون فینچ های گالاپاگوس میبینیم که 10 فرم مختلف منگار دارن برای استفاده از دانه های مختلف. برای همین چون که انتخاب طبیعی گسلنده هست و حد میانه رو از بین میبره، رو این پرندگان فنچ مانند در ماداگاسکار کار کردن، دیدن دو فرم مختلف دارن و اصلا حد میانه نداره، یه گونه است و هنوز در پروسه گونه زایی اتفاق نیفتاده، ولی دو فرمه، یا کوتاه کوچیک یا بزرگ قوی. بعد یه 10-20 سالی رو اینا کار کردن، بعد اومدن رفتن از مواد غذایی که استفاده میکردن بررسی کردن، دیدن اینا از یک درخت جگنی استفاده میکنن که دو فرم دانه داره، دانه های ریز و نرم و دانه های برشت درشت و خیلی سه‌چپر، که اونایی که در واقع منگار درشت دارن از اون استفاده میکنن، منگار کوچیکا از این استفاده میکنن و اینا در واقع باعث گونه زایی این دوتا میشه و دو فرم فعلا با وجود آورده در اسپسیشن در واقع پروسسه. پس این دوتا فرم نگه میداره، فرم وسط اصلا ما نداریم که بخواد اونایی که منگار متوسط دارن از دانه های سایز متوسط استفاده کنن، برای همین دیسراپتیو میتونه رو این عمل کنه. ولی گفتیم که انتخاب طبیعی به عنوان در واقع نیروی پیش برنده تکامله، انتخاب طبیعی نچرال سلکشن. ولی یک نیروی دیگه داریم که بهش میگن جنتیک دریفت، رانش ژنی. اینم نیروی پیشبرنده تکامله که خیلی بیشتر از انتخاب طبیعی عمل میکنه، که اکثرا خیلی ما در واقع ایگنورش میکنیم، خیلی در نظر نمیگیریم. اولین بار توسط این رایت آمریکایی که جنتیسیان بوده و کیمورای ژاپنی که فکر کنم هنوزم هست ایشون رو فایل ژنی کار میکنه پیشنهاد شد. تقریبا همه پدیده ها دوچار یک سری فاکتورهای، یعنی خود تمام کارهایی که ما انجام میدیم یه سری در واقع شانسیه، یه سری از خودمون تعیین کردیم این کارو کنیم و احتمال داره 30-40% شانس هم دخیل باشه. میخوام بریم فلان جا ماشین میزنه بهمون، نمیتونیم بریم. رانندگی میکنیم، رانندگیمون خیلی خوبه، یکی میزنه به ما دیگه، اونو که ما نمیتونیم، اون خواب بوده، من که دیگه کاری از دستم بر نمیومد. چنین اتفاقات شانسی رو تو تکامل میگن جنتیک دریفت و خیلی زیاد اتفاق میفته، بسیار بسیار زیاد اتفاق میفته. اصلا قبلی انتخاب طبیعی وارد بشه این کاراش میکنه. میلیون ها اسپرمی که یک نفر دارد، شاید از میلیون ها اسپرم فقط یک اسپرم، اون میلیون ها اسپرم هزاران هزار میلیون ها میلیون میوتیشن توشون هست، اتفاق افتاده، ولی هیچ کدوم اصلا شانس اینی پیدا نکردن که بیان با تخمک یکی بشن. تمام میوتیشن ها هست شدن. ما بعد میایم حساب میکنیم که خب این چقدر ژنومش چه سایزی داره و چه ریتی از میوتیشن داره، بعد میگیم پس تو این انسان اینقدر میوتیشن اتفاق میفته. اوکی؟ ولی خب این میلیون ها اسپرمی که اتفاق درست شده و کلی میوتیشن هم توش بوده، اصلا شانس رسیدن به تخمک پیدا نکردن، شانسی اصلا هست شدن. اینا کاملا شانسی، میوتیشن ها کاملا شانسی هست میشن. برای همین این تا انتخاب طبیعی وارد شه این جنتیک دریفت عمل میکنه، بهش میگن نول هایپوتیسیس تکامل جنتیک دریفته. مگر انتخاب طبیعی وارد بشه، مگر یک کرکتری به وجود بیاد، این میوتیشن بره در جاش قرار بگیره، یک کرکتری به وجود بیاد و این کرکتر بعدنا با سازگاری شایستگی همراه بشه، یعنی با شایستگی همراه بشه، بعد انتخاب طبیعی بیاد رو این عمل کنه. اگه او به اون مرحله رسید انتخاب طبیعی عمل میکنه، وگرنه شما الان برین یک جمعیتی از یک پرنده، از یک گونه پرنده بیارین در فلان باغ وحش نگه داری، باغ پرندگان نگه دارین، فعلا 2-3 سال حداقل هیچ انتخاب طبیعی عمل نمیکنه، اتفاق نیفتاده. باید اینا کاراکتراشون با این کاراکترهای محیطی هی مچ بشن ببینن که کدوم یکی شایستگی داره، شایستگی باید انتخاب بشه. مثال خیلی ساده، شما یه فرد دارین، دو تا علل داره، یه جن A1 A1، اوکی، این دو تا فرده، در یکی از فردها یک میوتیشن اتفاق میفته، A1 تبدیل میشه به A2، این فرد دومی یه میوتیشن داره تبدیل شده به A2. حالا اینا میخوام بیان گامت تشکیل بدن، نه یعنی این اسپرمیست که در واقع شانس تشکیل گامت داره، شانس تشکیل تخم داره. احتمال این که یکی از در واقع گامت ها A1 A1 بشه چند درصد؟ 1/2. احتمال این که یکی از گامت ها این بشه 1/2. احتمال این که هر دوتاشون این بشه چقدره؟ دوتا میخوان تولید کنن، 1/4. یعنی احتمال این که یه A1 A1 داشته باشیم 1/4. یعنی به همین احتمال 1/4 احتمال اون A1 A2ه، نه؟ یعنی به احتمال 1/4 A1 یعنی A2 هست میشه. فهمیدیم؟ خیلی ساده. یعنی احتمال 1/4 اینه خواهیم داشت، هر دوتاش این خواهد بود. یعنی همزمان برابر میشه احتمال 1/4 A2 نداشته باشیم. وقتی هر دوتاشون این باشه، دوتا میخوام کلن باشه دیگه، یعنی خود به خود هست اون میوتیشنی که تو اون اتفاق افتاده. این یعنی مثال ساده جنتیک تیپ. یا مثال خیلی یکی دیگه هست، حالا این بمانه، در مورد حلزون هایی که در واقع دو فرم رنگی دارن، زرد رنگ و قهوه‌ای رنگ، در یک گاوداری دارن حلزون ها زندگی میکنن، دو فرم مختلف از یک گونه، زرد رنگ و قهوه‌ای رنگ. 100 تا، شما یک جمعیت 100 تایی رو در نظر بگیریم که 50 تا زرد 50 تا قهوه‌ای. بعد خب این گاوداری، گاوها خب دارن میچرن و اصلا نمیدونن چیزی هست، حلزونی هست، و این حلزونا رو شانسی له میکنن. اصلا براشون مهم نیست که نمیبینن، هم براشون مهم نیست که این چه رنگیه، شانسی کاملا له میکنن. این اتفاق هم خیلی زیاد تو طبیعت میفته. بعد خب اینا جمعیتشون و فراوانی این علل‌هایی که به وجود آورنده زردی و قهوه‌ای رنگ رو کی تعیین میکنه؟ شانس. و شانس به چه فرمه؟ برمیگرده به تعداد، به فراوانی اولیه این جمعیت. اگه فراوانی اولیه زردها بیشتر باشه، میگن اون جمعیت به سمت فیکسیس میره، یعنی اون علیل کم کم فیکس میشه در نسلهای مختلف. اگر میزان زرد رنگی، یعنی حلزونایی که زرد رنگن، 80% اون جمعیت باشه فراوانیشون، بعد از یه مدتی به احتمال 80% اون زرد رنگ فیکس میشه. و جنتیک دریفت اصولا به سمت کاهش تنوع پیش میره، برعکس انتخاب طبیعی که در واقع تنوع رو باید حفظ کنه، به سمت کاهش تنوع پیش میره. ولی خیلی مهمه و عملش هم خیلی بیشتر از انتخاب طبیعی است، و هر چقدر جمعیت کوچیک باشه، این احتمال عمل جنتیک دریفت خیلی بیشتره. یعنی اگر شما فرض کنید یه زرد و یه قهوه‌ای، یا دو تا زرد دو تا قهوه‌ای، اگه این گاوه شانسی دو تا زرد رو حذف کنه، پا بذاره روش، یعنی کلا حذف شد. ولی اگه 1000 تا زرد 1000 تا قهوه‌ای دو تا حذف شدن، من فعلا مسئله اینه، اگه 1,000,000 باشه اصلا تأثیری نمیذاره، اصلا چند درصد هیچی. ولی اگه یکشون حذف بشه، وقتی دو تا میشه 50% زرد رفت. برای همین هر چقدر جمعیت کوچیک باشه، جنتیک دریفت، اون همون اتفاقی که توی گوسپلنگ ما اتفاق افتاده، چون جمعیت کوچیکه و از طریق باتلنکت افکتی که اتفاق افتاده و این جمعیت گوسپلنگ ما در شمال ایران گیر افتاده و چون جمعیتش کوچیکه، هتروزایگوسیتی کم شده، تنوع زیستی اومده پایین و نچرال سلکشن اصلا عمل نمی‌کنه، پس همون جنتیک دریفته که روی اینها عمل می‌کنه. نکته آخر در مورد انتخاب جنسی به عنوان قوی ترین فرم از انتخاب طبیعی، که البته انتخاب جنسی خودش داستان داره، فصلهای مختلف که باید در موردش حرف بزنیم، ولی به راحتی میتونه انتخاب طبیعی، میدونین که عامل سازگاری انتخاب طبیعی یعنی ادپتیشن، ولی جنتیک دریفت مال ادپتیشن، یعنی اصلا هرچی میبینین که کاراکتری پیدا میکنه در یه موجودی که اصلا سازگار نیست، چرا این تو احتمالا همون جنتیک دریفت عمل کرده روش که اون کاراکتر به وجود اومده. ولی انتخاب طبیعی همیشه با سازگاری همراهه، یعنی همزمان کاراکتری انتخاب میکنه، همزمان سازگاری دارم، انگار من دارم همزمان حرف میزنم، همزمان معنی رم به شما دارم میرسونم به این فرم. انتخاب جنسی البته بحث‌های خیلی مختلفی داره که این صفات ثانوی جنسی اصلا خود جنسیت چه شکلی تکامل پیدا کرد. اول گونه‌ها همه تلمس غیر جنسی داشتن، یهو اصلا این خودش کاراکتره، یعنی تکامل پیدا کردن جنسیت یه نر یه ماده. قبلا همه ماده بودن، یعنی الان هم باکتریایی که تلمس غیر جنسی میکنن یعنی همه مادن، یه دونه تقسیم میشه به دو تا، یا دو تا بچه به دنیا میاره یا هر چی، یا اسپور به دنیا میاره. ولی الان تلمثل جنسی یعنی یک نر یک ماده. این خودش یک کاراکتر خیلی مهمیه که بهش تو تکامل با هم مین ترانزیشن هاست که تو تکامل به وجود اومده، یعنی خودش یه نوولتیه. چرا به و این کلی هزینه داره برای تکامل، یعنی یه ماده که اول به صورت غیر جنسی تلمثل میکرده حالا تصمیم میگیره که میدونی که تو تکامل میگیم که اصلا هدف اینه که من ژنومم حفظ کنم و به نسل بعدی انتقال بدم. اصلا تو تکامل ما بلعین میبینیم بعد اینکه انتقال دادم جانور بالغ شد دیگه بهش فرق نمیکنه این خورده بشه از بین بره مریض بشه چی بشه. این تو تکامل این شکلیه و تمام گونه ها رو ما با این دید نگاه میکنیم. برای همین هم خرچنگی که ما الان روش کار میکنیم، البته اون اینو الان خیلی نشون نمیده، تا دوره بلوغ این خرچنگ 10 فرم رنگ مختلف داره برای اینکه از دید شکارچی فرار کنه. ولی وقتی اون دوره بلوغ رد کرد دیگه تولد مثل انجام داد، کاملا رنگش یک نواخ میشه، خورده شدن خورده شد، چون که دیگه ژنوم انتقال داده و فرزندان را به وجود آورد. اینا همش مسائلی است که تو انتخاب جنسی خیلی مهمه و زمانی که جنسیت تکامل پیدا کرده سرعت انتخاب طبیعی خیلی زیاد شده و گونه زایی خیلی خیلی زیاد داره عمل میکنه و خیلی خیلی زیاد اتفاق میفته. ولی همچنان از اسرارآمیزترین حرف بحث هاست این تولد مثل جنسی، واقعا اون اولین بار چه شکلی این تکامل پیدا کرده، این ماده چه شکلی راضی شده که 50% از ژنوم خودش رو شیر کنه، 50% از یه جانور دیگه که بگیره قاطی ژن خودش کنه. این خیلی راحت نیست، این هزینه 50%ی برای ژنوم داره که بحثای جدایی داره که میریم بعدن میشه روش بحث. باز این اسلاید آخره که دوباره برمیگردیم به همون جمله اول که گفتم، حیات بر روی زمین از یک گونه اولیه به احتمال زیاد از یک مولکول عالی زایا حدود 4 میلیارد سال پیش به وجود آمد و در طی زمان یعنی همون تدریجی به گونه‌های مختلف انشعاب یعنی گونه زایی پیدا کرده، یعنی جد مشترک، و مکانیسمش انتخاب طبیعیه، نه همیشه جاهایی که سازگاریه، اونجاهایی که ملب ادپتیشن یا ناسازگاری ما می‌بینیم اصلا سازگاری نیست، میگیم این برای چی هست هست. خیلی ها خیلی کاراکترهای خودمون داریم دیدیم میگن آپاندیس انسان هنوز نمی‌دونم برای چی هست هست, هست دیگه، این یعنی مال ادپتیشن، یعنی اونجا گیر افتاده. و از این جمله 5 تا مفهوم که کلیت تکامل رو در نظر میگیره، خود تکامل، تدریجی بودن تکامل، گونه زایی، نیای مشترک که در واقع نیای مشترک بحثی بود که داروین کرد، گونه زایی هم بحثی بود که داروین کرد، تدریجی بودن هم همون شکلی، لامارک چیک از اینا را در واقع تو اون بحثاش هرچند به تکامل رسیده بود اعتقاد داشت ولی به این فرم نبود، و انتخاب طبیعی که به عنوان نیروی تکاملی در نظر میگیریم و ما جنتیک دریفت هم به عنوان دیفالت نیروی تکاملی، یعنی اول جنتیک دریفت عمل میکنه بعد انتخاب طبیعی در نظر گرفتیم. و این سوالیست که حیات چیست که بعدن خودتون